محضر مبارک ولی نعمتمون امام علی ابن موسی ابو الحسن الرضا علیه آلاف و تحییت و فنا صلواتی تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدک یا علیم و یا غفار. فصل و سلم به عدد اوراق الاشجار و قطرات الاطیار علی سیدنا و سید الابرار حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی ائمه الازهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیما الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم و سوگند می دهیم که به حقیقت آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه و به فاطمه و علیها و بعدها و بنیها که هرچه زودتر فرج منجی عالم امام زمان ما برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم مقام را از دل نازنین ایشان برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این ایام آخر الزمان و به تمامی گرفتاری ها و هم مقام به تمام محبین آقا امیر المؤمنین به مجده ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. قبل از آن که ورود به بحث بکنیم بنده لازم می دانم که به دو نکته اشاره بکنم. بر اساس اون سخنهایی که عزیزان و بزرگوارانی که شب گذشته ظاهرن فرستادن و نکاتی را اشارت داشتن بنده لازم می دانم که نکته ای را ابتداعا خدمت عزیزان عرض بکنم. اولا باید عذرخواهی بکنیم خدمت تمامی مخاطبین و مستمعینی که پیگیر این ماجرا و این برنامه های توسل و جشن ایام اعیاد شعبانیه هستند. شب گذشته متاسفانه عزیز دلمون جناب آقای برکتی پور حضور نداشتند و ظاهرا موانعی برای ایشون ایجاد شد و نتوانستند که در مجلس حضور پیدا بکنن. از همین خاطر بنده عذرخواهی میکنم و خداوند متعال را قسم میدهم به حقیقت آقا قمر بنی هاشم که ما را از گرفتاری های عدیده نجات بده و بتوانیم هرچه بهتر از پیش در راستای تعظیم شعائر قدم برداریم و در این راستا ثابت قدم باشیم. و اما نکته دوم هم عذرخواهی مجدد به جهت اینکه صدیق ارجمند جناب آقای مرتضوی هم شب آینده حضور ندارن به جهت این که برای ایشون هم موانعی ایجاد شده، شرایط خیلی سخت شده و این که ایشون بخوان تشریف بیارن و به صورت حتی مجازی هم برنامه اجرا بشه، از این جهت عذرخواهی میکنم از عزیزان و بزرگواران. اما بحث امشب همونطوری که میدانید و مستحضرید بر سر آن این که امشب به نکته ای اشاره بکنیم که شاید برای ما مفید فائده باشد. در تاریخ، در مباحث تحلیل تاریخ، اگر ما بخواهیم شخصیتی را بررسی بکنیم، اگر بخواهیم شخصیتی را در تاریخ بشناسیم، یکی از بهترین و سریعترین راه‌هایی که ما میتوانیم نسبت به بزرگان تاریخ معرفت پیدا بکنیم چیه؟ این است که ما سیره اون شخص را، وقایع معاصر اون شخص را، اتفاقاتی که در زندگی اون شخص افتاده، محل تولد اون شخص را، محیطی که اون شخص متأثر از آن محیط است، تمام اینها رو باید بررسی بکنیم که آیا اون بزرگواری که امشب به نام ایشان مزین است، حضرت قمرالاشیر ابوالفضل العباس، در چه شرایطی به دنیا آمدند، محیط اطرافشون چه محیطی بود، خصوصیت این محیط اطراف چی بود که اثرگذار در حضرت بود. اگر ما بخواهیم معرفت نسبت به آقا قمر بنی هاشم پیدا بکنیم، یکی از بهترین راه‌ها این است که معاصر حضرت، وقایع حضرت و تولد حضرت و شهادت حضرت رو بررسی بکنیم در قالب تحلیل تاریخی تا بتوانیم معرفت خود را نسبت به ایشان بیش از پیش بگردانیم. عنایت داشته باشیم آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس در کربلا حدود 33 یا 34 سال داشتند، که اگر ما بخواهیم تاریخ تولد ایشان را مشخص بکنیم تقریبا سال 27 هجری ایشون دیده به دنیا گشوده. اما متاسفانه باید این نکته را عرض بکنم که یکی از اشتباهات مصطلح و مشهوری که در میان برخی از شیعیان است و در قالب توهمات و تخیلات می گنجد این است که ما خیال میکنیم امیرالمومنین بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها سریعا رفتن با حضرت ام البنین ازدواج کردن. ما اینطور فکر می‌کنیم، اما این نیست، اینطور نیست. عنایت داشته باشیم امیرالمومنین بعد از شهادت آقا، بعد از شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا، به سفارش حضرت زهرا با عمامه دختر خواهر حضرت زهرا ازدواج کرد، که در نهج البلاغه داره، در بیانات امیرالمومنین داره، حضرت فرمودند برخی از ازدواج‌های من به گونه ای بود که من لابد از اون ازدواج بودم و باید انجام میدادم. یکیش همین ازدواج با عمامه بود که بارها در ایام فاطمیه اشارت داشتیم بهش. حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر شهادت آرمیده بودن، مولا آمدن بالا سر حضرت، حضرت زهرا فرمودن یا علی هیچ مردی را در این دنیا بدون غمخوار و همسر نمی شود، چندی در آینده من را از دست می دهی و تو را سفارش می کنم با دختر خواهر من امامه ازدواج بکنم. امیرالمومنین ازدواج کرد. بعد از آنی که در زمان خلافت متخلف اول ابوبکر که اون فتوحات بسیاری را انجام دادن که الان هم محل افتخارشون میگن اینها فتوحاتی انجام دادن که حالا بحثش مفصله، در یکی از فتوحات ابوبکر لشکری فرستاد به قبیله حنیفیه. وقتی که شکست خوردن یک دوشیزه ای از این قبیله اسیر شد در لشکر ابوبکر. وقتی که آوردنش داخل زندان بود، داخل اون سجن بود به اصطلاح یا سجن بود، داد و فریاد کرد گفت اون کسی میتواند من را آزاد بکند که از عالم غیب بگوید زمانی که من به دنیا آمدم چه اتفاقاتی برای من رخ داد و چه وقایعی ایجاد شد تا من به دنیا آمدم. تعجب کردن آخه میگه میشه آقای کسی از عالم غیب خبر نداره؟ حالا تو مثلا 15 سال پیش، 12 سال پیش، 20 سال پیش به دنیا آمدی، چه اتفاقی افتاده؟ کی میدونه؟ کی خبر داره؟ وجود ناظرین امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن خطاب به اون دوشیزه گفتن فلانی زمانی که تو به دنیا آمدی این گونه شد، این گونه شد و این اتفاقات افتاد. تو بله یا علی همش درسته. امیرالمومنین این دوشیزه رو آزاد کردن و با او ازدواج کردن. محمد حنفیه که شما میبینید نتیجه ازدواج امیرالمومنین با همین دوشیزه ایست که از قبیله حنیفیه بود. خب عنایت بکنید، من میخوام سریع به نتیجه برسم. زمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه با حضرت ام البنین ازدواج کردن، از نظر تاریخی حدود 16 سال بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین با حضرت ام البنین ازدواج کرد. دو تا نکته در این تحلیل تاریخی نهفته است. نکته اول، حضرت ابوالفضل العباس که فرزند ارشد ام البنین بود از امیرالمومنین 20 سال از حضرت زینب کوچکتر بود. زمانی که حضرت ام البنین وارد خانه حضرت زهرا شد، حسنین علیهم السلام و حضرت زینب ازدواج کرده بودن، سر خونه زندگیشون بودن. اینی که ما میایم بعضی اوقات میگیم که حضرت ام البنین حکم مادر رو داشت، اینطور نبود از نظر سنی. زمانی که ام البنین وارد خانه علی بن ابی طالب شد، یک جوانی بود، یک دوشیزه جوانی بود که وارد خانه حضرت زهرا شد. بنده بارها به این نکته اشاره کردم و هنوز هم میگم و خواهم گفت، ام البنین دست پرورده زینب است. ام البنین دست پرورده زینب است. 16 سال بعد از شهادت حضرت زهرا ازدواج کرد امیرالمومنین. حضرت ابوالفضل هم 20 سال از زینب کبرا کوچکتر است. پس این تصور را نداشته باشیم که زمانی که حضرت ام البنین وارد خانه حضرت زهرا شدند، شرایط به گونه ای بود که حضرت زینب کودکی بود، بچه نوجوانی بود، حضرت امام حسن نوجوانی بود، امام حسین نوجوانی بود، نه اینها سر خونه و زندگیشون بودن، با زن و بچهشون بودن. اون زمانی که اینها ازدواج کردن، حضرت ام البنین وارد خانه حضرت زهرا شد. این نکته ایست که باید بدان. حضرت ابوالفضل زمانی که جنگ صفین ایجاد شد و شروع شد، یک نوجوان 10 ساله بود. یک نوجوان 10 ساله بود. زمان شهادت امیرالمؤمنین حضرت قمر بنی هاشم 12 ساله شد. اینی که بعضی ها می نویسند یا می گویند که در جنگ صفین حضرت ابوالفضل جنگاوری می کرد، نه، این اشتباهه. شاید حالا برخی از عزیزان در قالب شعر از ذوق شعری بگویند که بخواهند شخصیت حضرت ابوالفضل را نشون بدن، اون بحث دیگری است. اما اگر بخواهیم در قالب بحث تحلیل تاریخی ورود به این بحث بکنیم، اینطور نبوده. حضرت ابوالفضل در زمان جنگ صفین یک نوجوان 10 ساله بود. 12 سالشون بود امیرالمؤمنین به شهادت رسید. زمان امامت امام مجتبی که حدود 13 سال طول کشید، زمان شهادت امام مجتبی چند سالشون بوده؟ 23 سالشون بوده، حدوداً تقریبا. از 12 سالگی تا 23 سالگی 11 سال دوره امامت امام مجتبی بوده. در کربلا هم که جان عالم به فدای ابوالفضل، 33 یا 34 سالشون بوده. در مباحث روانشناسی، در علم روانشناسی و کسانی که متخصص در علم روانشناسی هستن، بارها گفتن و شما هم شنیده اید که جوانتون و پسرتون و دخترتون رو در زمان بلوغ مراقبت کن. چرا اینطور میگن؟ چون اون شخصیت حقیقی فرزند شما در زمان بلوغ شکل میگیره. یه موقعی هست شما میبینید که یک بچه‌ای قبل از بلوغ یک رفتار اشتباهی رو انجام میده. به راحتی میتونیم این رفتار رو ازش دور بکنیم، به راحتی میتوانیم او را برخلاف این مبنای غلط تربیت بکنیم. اما زمانی که این بچه بالغ شد و دوره بلوغ را گذران، دیگه به این راحتی ها نمیتوانیم شخصیت او را تغییر بدهیم. به همین خاطر است که تأکید اطباء علم روانشناسی این است که آقا فرزندتون رو در دوران بلوغ مراقبت کنید. ببینید مدرسه کجا میره؟ مدرسه‌ای که میخواید ثبت نامش بکنید، جو اون مدرسه چگونه است؟ رفقایی که بناست در این مدرسه هم نشین او باشن و در مباحث علمی و درسی مجالست با او بکنن، اینها چه کسانی هستن؟ مؤدبن، منظمن، منضبطن، منسجمن یا برعکس؟ باید دقت بکنید. یه روز یکی از دوستان به من گفتش که آقا شما گاهی اوقات ذوق شعری هم داری، شعر هم میگی، این از کجا اومده؟ چرا ما نمیتونیم گاهی اوقات بگیم؟ یکی از دوستان هم. بنده گفتم من زمانی که مدرسه میرفتم، انشاءالله اگر ایشون زنده است خدا حفظشون بکنه، اگر هم که فوت شده خداوند عالم در این شب عزیز رحمتش بکنه، یه استادی، یه معلمی داشتیم، ایشون پیرمرد بود، مرد مسنی بود، خیلی با ما کار میکرد. و من یاد دارم که در دوره دبستان حدود چند کارتون نوشتنی داشتم، املا داشتم. ایشون برای ما شعر میخوند، از سعدی میخوند، از حافظ میخوند. و اون دوره ای که من شخصیتم رو شکل میگرفت، من تردیب به شعر شدم، علاقمند شدم. چرا؟ چون معلمم من را متمایل به ادبیات و شعر کرد. خوب اثر گذاشت. اما یک کسی هم هست در زمان بلوغ، معلمش اهل ورزش و فوتبال و بسکتبال و اینهاست، بعد که میبینی در آینده بسیار علاقه مثلا به ورزش داره، به فوتبال داره، بسکتبال داره. یک کسی هم معلمش روز به روز به خاطر هر بهانه ای او را کتک میزنه، شما میبینید که در آینده دوستانی که در قبل داشته اهل دعوا و مرافعه و مقابله بودن، این شخصیت بعد از دوره بلوغ در او شکل گرفته و جایی هم میرسد که شکوفا میشه، این زخم سر باز میکنه. لذا این است که در دوران بلوغ باید مراقبت از فرزندان بشود. عنایت داشته باشین، دقت بکنید. راجع به شخصیت حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، ایشون دوره بلوغشون چه اتفاقاتی افتاد؟ جنگ صفین بود، جنگ آوری امیرالمؤمنین را دید. در زمان بلوغ آقا قمر بنی هاشم چه اتفاقاتی افتاد؟ سخنان گوهربار امیرالمؤمنین در منابر مختلف، در محافل مختلف، در مجالس متعدد. حضرت عباس در معیت امیرالمؤمنین بود، منبر علی را دیده بود، جنگ علی را دیده بود، برخورد علی را دیده بود، به طور واقعی و کامل شخصیت علی ابن ابی طالب را در دوره بلوغ به خودش گرفت. یعنی اینطور بود که شخصیتی به نام قمر بن هاشم امروز ما داریم ازش دم میزنیم، او را اینگونه تعریف میکنیم. چرا؟ چون درک کرد امیرالمومنین را در دوران بلوغ، در اوج پتانسیل جذب و اطلاعات و در اوج اون مراحلی که یک انسان میتواند شکل واقعی اجتماعی خود را تشکیل بدهد و نهایت اثرپذیری از محیط را داشته باشد، امیرالمومنین آقا ابوالفضل در اون شرایط در معیت علی ابن ابی طالب بود، سخنان علی ابن ابی طالب را میشنید، نمازها و مناجات و قرآن خواندن علی ابن ابی طالب را میشنید، منبرهای علی ابن ابی طالب را میشنید، جنگاور علی را هم میدید. این است که همچه شخصی دارید. از امام صادق سلام الله علیه روایت داریم، حضرت فرمودن در خانه هاتون قرآن بخوانید تا منازل شما نورانی بشه. چرا حضرت این رو فرمودن؟ چرا حضرت فرمودن دائما در خانه تون قرآن بخوانید؟ چون بچه تون بشنوه صوت قرآن را. چون بچه ای که در سن بلوغه هر اون چیزی که در همون دوره سال و دوره عمرش میشنود، میبیند و به گوشش میرسد و اون عمل را لمس میکند، این عمل میره تو وجودش ذخیره میشه. حضرت فرمودن قرآن بخوانید. ما یه دوستی داریم در کشور فنلاند بود، یه دوره‌ای من به خدمت این آقایون بودم، آقای بهمن‌پور، که همین فیلم مردان آنجلوسی که الان پخش می‌شد، یه موقعی ایشون مشاور فرهنگی این فیلم بود، خیلی انسان فعالی و مرکز اسلامی داره در لندن و در فنلاند. ایشون یک مجموعه ای رو تأسیس کرده بود و اون روزی که من اونجا بودم به من گفت آقا من تمام زورم رو دارم می‌زنم، تمام هزینه رو دارم می‌کنم که جوان‌هایی که دارن بالغ می‌شن برایشون کلاس احکام، کلاس قرآن، کلاس‌های معرفتی و کلاس‌های اعتقادی بود. گفتن این بهترین کاریه که تو می‌تونی بکنی. بهترین کار. اثرگذارترین عمل در راستای تعظیم معارف و نشر معارف اهل بیت علیهم صلوات الله این است که ما جوان‌ها رو دور هم جمع بکنیم، بهشون احکام بدیم. خیلی مهمه. گاهی اوقات دل آدم می‌سوزه که در محافل اهل بیت جوان کمه. در مجالس توسل جوان کمه. این خیلی بده. ما باید بچه ها رو بیاریم. کسی برادر کوچکتر داره، فرزندی داره، بعد بیاره تو مجالسی که بشنون از معارف امیرالمومنین، از فضائل حضرت عباس، از فضائل سید الشهدا، از کرامات اهل بیت بشنون. شاید شیطنت داره میکنه، شاید داره بچه بازی میکنه، ولی این گوش میشنود. این گوش در اون زمان در اوج ذخیره سازی مطالب قرار داره. چرا؟ چون در سن بلوغ. حضرت قمر بن هاشم سلام الله علیه هم در اوج کسب اطلاعات، اوج شخصیت سازی و اوج ساختن شخصیت اجتماعی در معیت امیرالمومنین. در روایت داریم امیرالمومنین در منزلشون یک اتاقی داشتن مخصوص عبادت، مخصوص نماز خوندن. خب عنایت بکنید، داخل این اتاق نه آینه و شمعدونی بود، نه رخت و خواب بود، نه نمیدونم اساس تجملات دنیایی بود، چی نبود، شمشیر حضرت بود، یک جلد قرآن و یک سجاده. خوب عنایت بکن. امیرالمومنین هر موقع برای عبادت، خب نمازها رو که مسجد میخوندن، ولی برای نماز شب، برای تهجد، برای عبادت، برای تضرع به درگاه خدا هر شب که میخواستن برن، یکی از بچه‌های کوچک خودشون رو همراه خودشون میبردن داخل. شما ببینید قمر بن هاشم نشسته و می شنود مناجات علی ابن ابی طالب، مولای یا مولای انت القوی و انا ضعیف و هل یرحم الضعیف و الا القوی. همه این مناجات رو ابوالفضل داره از لسان امیرالمومنین می شنوه. این حرکت امیرالمومنین دو تا دلیل داره، دو تا جهت داره. جهت اولش چیه؟ جهت اول این است که به درگاه خدا بگوید خدایا اگر رحم نمی کنی به خاطر این طفل به من رحم کن. من این طفل را به درگاه تو آورده هم، این طفلی که پاک است، منزه از گناه است، تو را به حق این طفل رحم کن. این ایام باید خدا را به حق علی اصغر و حسین قسم بدیم، خدا یا رحم کن بهمون. داره آروم آروم یادمون میره که ما امامی داریم، امام زمانی داریم، راه اصلی را رها کردیم، متوسل به راه های دیگه. خودشون بلکه به ما رحم بکنن. اگر ما شیعه امام زمانی، این شیعه بودن به درد امام زمان نمیخوره، خودشون به رحم بکنن. این یه جهته. جهت دوم هم این است که فرزند تربیت میکنه. اول فضل عباس مناجات علی بن ابی طالب را میشنود و اینطور بار میاد. این است که بعد از چندین سال شد ابو الفضل عباس کسی شد که در تمام عالم مثال زدنی نیست و همتایی نداره. این شد که همین شد. از تربیتش این گونه بود، دوران بلوغش این گونه بود، وجود ابو الفضل عباس در معیت علی بن ابی طالب این شد. و همینطور بعد از علی بن ابی طالب در محضر امام مجتبی بود، تلمذ میکرد در محضر امام مجتبی سلام الله علیه. مثال بزنم براتون، علی ابن جعفر فرزند امام صادق، برادر مصعب جعفر است. در زمان امام زمانش مصعب جعفر احترام به برادر میگذاشت و احترام به امام زمان میگذاشت، به دنبال مصعب جعفر میرفت و هرچه حضرت میفرمود علی ابن جعفر مینوشت، که کتابی هم امروز در دسترس ما هست به نام مسائل علی ابن جعفر. ابوالفضل عباس هم همین بود. نورش را از امام مجتبی دارد، عزتش را از سید الشهدا دارد. هر چه شما امروز از ابوالفضل عباس بر زبانتون جاری میکنید، تمامی نتایج تلمذ و خدمتگزاری به حسنین علیه السلام است. مردان بنی هاشم همه ماهرخانند، در بین همه ماهرخان ماه توی تو یا ابوالفضل. این شاه حسین است، شهنشاه حسین است، حقا که وزیر اول این شاه توی تو. این اول فضل عباس، این وجود نازنین قمر بنی هاشم. روح زیارت آقا اول فضل عباس خوب عنایت بکنید. این نکته اخلاقی این بحث باشه. روح زیارت آقا ابوالفضل عباس ادب است، ادب است، ادب است. خصوصیتی که امروز بسیار در جامعه شیعه کمرنگ شده، بسیار کمرنگ شده. در مجالس مختلف، در محافل مختلف، در مجالسی که منتسب به اهل بیت است، بارها و بارها دیده میشه. دور تا دور مجلس نشستن، جوان، نوجوان، پیرمرد، مسن، همه جور انسانی نشسته. یه پیرمردی وارد میشه، جا نداره تکیه بده، جوان نشسته، اصلا اعتنایی به این پیرمرد نمیکنه. پس شما اومدید مجلس هسته اول فاز بشینی که چی یاد بگیری؟ آمده ای که از حضرت عباس چه بیاموزی؟ آمده ای که از مجالس اهل بیت چه کسب کنی؟ ادب کسب کنی. با پدرش بلند بلند صحبت میکنه، با مادرش بلند بلند صحبت میکنه، جلوی پدر راه میره، جلوی پدر قدم برمی‌داره. شخصی رسید خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، به حضرت عرض کرد آقا جان روزیم کم شده، گرفتار شدم، دردمند شدم، شرمنده همه شدم، دلیلش چیه، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن سر پدر داد زدی؟ جلوی پدرت راه رفتی؟ یه فکری کرد که بله آقا، یک مرتبه جایی عصبانی شدم، یه مقداری با پدرم بلند صحبت کردم. حضرت فرمودن دلیلش، گفت آقا در کل این زمان یک بار این کارو کردم. حضرت فرمودن یه بار و دو بار نداره، حرمت پدر اگر شکسته بشه بیچاره میشی، در به در میشی. حرمت مادر اگر شکسته بشه بیچاره میشی. مادر ما میایم داخل خونه، مگه مادر ما وظیفه داره غذا پخته باشه؟ که وقتی غذا نداریم اخوامون تو هم میره و خوردمون تنگ میشه و میریم تو اتاق برای پشت سرمون میبندیم که چرا غذا نپخته؟ مگه وظیفه داره که بپزه؟ مگه وقتی که ما از بیرون میایم داخل منزل، مادر ما وظیفه دارد که لباس ما رو شسته باشه؟ مگه وظیفه که مادر ماست؟ اگر چنانچه مادر این کار رو میکنه، دلیل بر اون نیست که وظیفه یه مادر است، دلیل بر این نیست. روح زیارت ابوالفضل عباس ادب است، ادب است، ادب است. به همین مناسبت به یه نکته اشاره بکنم، شاید مرتبط نیست ولی خب لازم. اون کسانی که دم از خدا میزنند، اون کسانی که دم از رسول خدا میزنند، باید بدانند که یکی از ارکان شخصیت های ائمه، یکی از ارکان توصیه های خداوند متعال، رعایت ادب است و رعایت حدود است، که ما حدود کسی را نشکنیم. بی ادبی به کسی نکنیم، شخصیت کسی را تخریب نکنیم. ما کاری به ائمه نداریم، خدا و پیغمبر، هر کدومشون به نوبه خودشون، خدا در عالم خدایی خودش، پیغمبر در عالم رسالت و نبوت و امامت خودش بارها سفارش کرده است که ادب رو رعایت کن، به عقاید دیگران احترام بگذار. این همیشه بود. یک شخصیتی که خود را نماینده مسلمین میداند، نماینده اهل سنت میداند، میگه اهل سنت در ایران هرچی دارن از من دارن، من مدافع حریم اهل سنتم. اهل سنت، من نمیدونم این سنت را چگونه به لبشون جاری میدن که ما اهل سنتیم. اهل سنت کسی است که مقید به سنت‌های پیغمبر باشد. یکی از مهمترین از سنت‌های پیغمبر رعایت عدل، رعایت عدل. آقای عبدالحمید چندی پیش سخنرانی کرده بود و حرف‌هایی زده بود که آقا این شیعیان متوسل به اهل بیت میشن، اهل بیت رو وسیله قرار میدن، تمام زندگیشون رو از اهل بیت میدانن، این ویروس کرونا امروز آمده است و عاجزند و همون بهتر که در حرم‌های اهل بیت بسته شد، اینها کار از ایشون نمیاد. بنده دو تا نکته میخوام بگم، نه قصد توهین به کسی هست، بحث بحث علمی است. دو تا نکته میخوام بگم. یا آقای میگم یه روزی ما رفتیم در عربستان سعودی برای حج، میگم یکی از این جوانهای وهابی فهمید من شیعه‌ام، اومد مقابل من ایستاد، تسبیحش انداخت جلو من، انداخت بزن شروع کرد بگی که حسن تسبیح بده من، باقر ساده توهین داشت میکرد به علی، علی جعفر بده پس دیگه تسبیح ها بده. نگاه کرد من، گفت این ائمه ای که اینقدر داشت دم میزنید، اگر واقعا حرفشون حقه، اگر وجودشون حیه، پس چرا نمیده؟ هرچی دارم صداشون از اولی تا آخری رو صدا دادم، چرا ندارم؟ این جوان یه حرکت خیلی قشنگی انجام بده، اونم تسبیحش انداخت، روما تسبیح هم انداخت، گفتم خدا بده من تسبیح، پیغمبر بده، نگاهی کردم گفتم اگه حرف تو اینه بعد در دکون اسلام ها جواب کنید، نه خدایی هست و نه پیغمبری هست و نه به قول تو ائمه. اگر بنابر اینه، مگر زمانی که ویروس کرونا آمد خانه خدا را قرنطینه نکردن؟ کردن یا نکردن؟ مگر خانه خدا را ضد عفونی نکردن؟ اگر بنا باشد که اصلا اصل وجود خدا غلط است، اگر بنا باشد اینطوری باشه، اگر بنا باشد که ویروس کرونا ائمه ما را عاجز کرده باشد علیاذ بالله، پس خدا هم که به طریق اولا عاجزه از علیاذ بالله نسبت به این ویروس. مگر کسی که داخل مسجد الحرام دو روز مسجد الحرام را ضد عفونی کردن، یعنی نماز تعطیل، یعنی نماز باطل، یعنی ما نماز نباید بخونیم؟ چه حرفی میزنی آقای عبدالحمید؟ پرت و پلاها چیه میگی؟ خوبه تو امام جمعه یک شهری، خوبه تو به قول خودت بزرگ که یه امتی، ادعاهات هم که دیگه شمشیرت به عرش میرسد، خب کدوم عرش؟ اگر به عرش میرسد حرفا را کجا در مورد میزنی؟ اون زمانی که آمدن گفتن آقا نام عبدالحسین و غلام حسین اینها رو نداریم، نباید بگذاریم، یادتونه این مدتی بود. بعد عرض بکنیم که آقا این آقا رو حمید یعنی چیه؟ حمید یعنی از حمد میاد، یعنی از ستایش. تو کجات حمیده؟ تو باید عبدالشیطان باشی، همونطور که عبدالحسین و غلام حسین نباشه، به طریق اولا این آقا عبدالحمید نباشه، به عبدالشیطان باشه. شیطان این حرف رو میزنه، مگه شیطان چیکار کرد که رانده شد؟ شیطان به دو دلیل رانده شد. خدمت خداوند متعال عرض کرد خدایا بنده هات رو به گونه ای عمل میکنم که بنده هات در مقابل تو بایستن. اگر ما دست از ائمه بکشیم یعنی در مقابل خدا ایستادیم. این آقا داره تحریک میکنه شیعیان رو، شیعیان بدانید این ائمه ای که یه عمر در خانهشون زار زار گریه کرده هیچ خبری نیست. یعنی چه؟ یعنی مقابل خدا بایست. و دوم اینکه بندگانت رو و مخلوقات رو کاری میکنم که در آفرینش خودشون دخالت کنن. همین جن و جن بازی ها هست که انجام میدن، میرن سراغ جن اون رو، میرن سراغ جن این رو. این حرفی که شیطان به خدا زد و الان هم داره محقق میشه. یه روز این دانشمند دنبال جن این میگرد، یه روز اون دانشمند دنبال جن اون میگرد. پس تو عبدالحمید نیستی، تو عبدالشیطان. از چه حسابی هم اگر تو مسلمانی، اگر تو خدا را قبول داری، ادب داشته باش، رعایت ادب کن. ما اهل این نیستیم که بخوایم به شما توهین بکنیم در بحث علمی. بحث علمی ما بعد علمی جواب بدی. اگر هم میخوای حرفی بزنی اول فکر بکن، یه حرف علمی بزن، یه حرفی بزن که حداقل دم و تشکیلات خودت جمع نشه. تو با این حرفایی که زدی که بعد خودت جمع کنی میری دوباره زندگی، با این حرف دیگه به طریق اولا نه خدایی هست و نه پیغمبری هست و نه ائمه ای هست. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، تلنگر خداست، تلنگر خداست. بعدش هم بعد از منبر هم برای بعضی از عزیزان به مناسبت گفتم، نمیدونم چند دقیقه دیگه فرصت هست، چقدر گذشته از منبر، نمیخوام زیاد طول بکشه. خب بگذاریم، وقت گذشته 35 دقیقه است و ما هم 5-6 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و بیش از این هم نمیخوام مصدعه باشم. روح زیارت ابوالفضل عباس ادب است، رعایت ادب کرد، این مقام ابوالفضل عباس شد. ای حرم از قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه قنین هاش. هر که به هر درد و غمی شد دچار، گوید اگر 133 بار، ای علم افراشته بر عالمت، اکشف و یا کاش و کرد حسن. شام ولادت آقا سید الشهدا است. شما میخواین گریه کنید، میدونم، حالا هم مستمعین رو میدونم هم مخاطبین رو میدونم. درسته ولادت آقا، نمیدونم دیگه ما یه بیت که میخونیم مثلا حالها مختلف میشه. 5 دقیقه وقت دارم این داستان رو براتون تعریف بکنم، دلتون روانه بشه. شام ولادت آقا سید الشهدا است، شب ولادت قمر منیب بنی هاشم. این داستان رو بگم برات، حالت عوض بشه. خدا حفظ بکنه یکی از دوستان رفقا، از استواء بسیار محترم جناب آقای معاونیان، از دوستان صمیمی، ایشون داستان رو تعریف کرد برای من. الان منبر بودم، روی منبر نشستم، یادم افتاد که این داستان رو بگم براتون. ایشون میگفت من جای منبر میرفتم در میان کربلایی ها در تهران، روی پیرمردی بود، از بزرگان هیئت بود و من هم چون علاقه داشتم به داستان و حکایات اهل بین، هر موقعی که می رفتم بعد از منبر یک ساعتی با این پیرمرد می شستم و گفتم فلانی اگر داستانی، حکایتی، معجزه ای، بزرگی، کرامتی در ذهنت هست بگو برای من که من یاد بگیرم. چون گفت یک شب برای من یه داستان رو تعریف کرد. گفت آقا من مدت ها در کربلا مغازه داشتم، ورودی حرم، از همین انگشتر و اینها و عطر می فروختم. من گفت صبح به صبح که می اومدم از منزل بیام داخل مغازه و در دکونم رو باز بکنم، میرفتم حرم آقا سید الشهدا یه سلام میدادم، میومدم در مغازه. خب مدتی بود هر روز که میرفتم، وقتی که سلام خدمت آقا میدادم، دیدم یک بازاری تاجر بسیار منظم با لباس سفید خیلی شیک، معلومم هست که از اون بازاری های ایرانی بود، و هر روز میامد، عبایی به دوش داشت، عرقچینی روی سرش بود، کت و شلوار سفید منظم مرتب به تن کرده بود، مقابل حرم آقا سید الشهدا مفاتیح رو میگیره و زیارت عاشورا میخوان با صد لعن و صد سلام. گفت تو این مدتی که میخوان نمی نشست، همش ایستاد، خیلی معدل. گفتم باری کلا به این مرد. و هر روز میدیدمش تا رسیدیم به یک روزی حرم آقا سید الشهدا نشسته بودم، داشتم زیارت میکردم، این مرد هم تو همین عرصات دیدم یکی از این عربهای دهاتی کربلا، اطراف کربلا، گفت وارد حرم سید الشهدا شد. کفشش هم از پشت در نیاورد. هر مال خیلی سال پیشه. اون زمانی که هنوز حرمهای آقا سید الشهدا و از دعوت پس زنون مردونه نشده بود. زن و مرد با هم میومدن تو حرم. گفت کفشش گلمالی و نامرتب و کسی وارد حرم سید الشهدا. یه دختر بچه هم بود، دستش بود بیهوش. حالا نمیدونم بیهوش بود، مرده بود، خبر نداشت. گفت این بنده خدا هم وایساده بود، منم وایساده بودم، داشتیم زیارت میکردیم، آمد مقابل ذریح آقا سید الشهدا، صدا زد یا ابا عبدالله، به همون لهجه عربی و زبان عربی. گفت دخترش رو نذاشت جلو ذریح، دخترش رو پرد کرد، چنان که بدن این دختر خورد به ذریح و پرد شد زن. با زنش اومد. گفت یا ابا عبدالله، من صبحانه نخوردم، تا میخوام برم صبحانه رو بخورم برگردم دختر منو شفا. خب همین اصلا نه سلامی نه علیکی نه احترام. برگشت پشتشو که از حرم اومد بره بیرون، به قبر حبیب ابن مظاهر نرسیده بود، دختر از جاش بلند شد بابا بویا بویا، برگشت دخترش رو بغل کرد، انگار نه انگار که دخترش شفا پیدا کرده، دخترش رو بغل کرد از حرم، شکرن یا سیدی شکرن یا سیدی، از حرم رفت. یه مرتبه دیدم این بنده خدایی که ایستاده بود مرتب، یک مرتبه دیدم صدای گریش بلند شد، مفاتیح رو زد زمین و بدون اینکه احترامی به حضرت بذاره از حرم ترجم کرد. چند شب این آقا با این آداب میاد وارد میشه، با این آداب میره، چرا مفاتیح رو ترجم کرد؟ گفت گذشت، این حرف تو ذهن من بود. یه روز داخل مغازه نشسته بودم، دیدم این بنده خدا همین حاجیه آمده و عبایی به دوش دارد و دستش پشت کمرشه، دلا شده داره انگشتروی ویترین مغازه من رو نگاه میکنه. گفتم ای همونه، یه همون بود که من داخل حرم دیدم که من فاتیح رو زد زمین. آمدم از مغازه بیرون و گفتم آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. فهمید که من ایرانیم و گفت بفرمایید آقا. آقا شما همون نیستی که چند مدت می آمدی حرم سید الشهدا و یک مرتبه اون روز مفاتیح رو به زمین دادی؟ گفت بله. گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت که اینقدر مؤدب برخورد میکنم. اون لحظه برگشت صدا زد بابا، دخترش رو صدا زد، دخترش اومد. دخترش اومد داخل و نشست داخل مغازه، گفت بشین تا برای تعریف کنم. اصلا بگو چی شد؟ گفت یه مدتی دختر من مریضی گرفت، تمام اطباء ازش قطع امید کردن، بردمش اروپا پیش اطباء مختلف، نتیجه نداد. تمام اطباء گفتن دخترت مرده. وقتی که داشتیم از اروپا برمیگشتیم به ایران، عیالم دارم از گفت فلانی تو که همه جا دختر رو بردی، اروپا بردی، ایران بردی، پیش همه اطباء بردی، بیا یه سرم بریم کربلا. گفت حرف بزنم به دلم نشست. گفتم بریم کربلا. هواپیما گرفتیم به نجف، از نجف آمدیم کربلا. اون زمان هم که مسافرخونه و هتل به این تشکیلات نبود. گفت آمدیم و دختر من داخل منزلی بود و من نیت کردم 40 روز حرم سید الشهدا به زیارت بروم و زیارت عاشورا را با صد لحن و صد سلام بخوانم تا انشاءالله حضرت عنایت کنه. گفت رفتم شب روز اول، روز دوم. گفت اون روزی که تو منو دیدی روز 38 بود، یعنی 2 روز دیگه مونده بود که 40 تمام بشه. گفت چی شد؟ گفت همین که داخل حرم ایستاده بودم داشتم زیارت عاشورا رو می‌خوندم، دیدم این عربه اومد و با اون لباس بسیار فرسوده و به هم ریخته و اون حالت بسیار هیجان زده، این عباش یه طرف افتاده، رگارش یه طرف افتاده، بسیار حالت عجیب و غریبی داشت. اومد دخترش رو فرض کرد یا سیدی یا آقا عبدالله، میخوام برم صبحانه بکنم تا برم و بیام بچه‌م رو شفا بده. و دیدم دخترش بلند شد، دلم شکست. مفاتیح رو بزنم برگشتم با سرعت اومدم خونه. گفت زنم در خونه رو باز کرد. گفتم پاشو بریم، ما از اینها حاجت نمیخوام، من از اینها حاجت نمیخوام. دید اعصابم خورد. گفت چی داری میگی؟ و همین که میگم جمع کن تا بریم. شما هم میدانید در فرهنگ ما ایرانی ها اگر مردی بخواد زور بگه واقعا زور میگه. گفت دید زنم دید که من اصلا آدم یک ساعت پیش نیستم. گفتم خب صبر کن نهار بخوریم بعد بریم. گفتم نهار تو سرت بخوره، جمع کن تا بریم. گفت حداقل اجازه بده من برم بالای پشت بام لباسا رو جمع کنم. گفتم زود باش جمع کن میخوام بریم، من دیگه پا ما تو حرم حسین نمیذارم. آقا همین که زنم رفت بالا لباسش رو بیاره، نشستم رو زمین خوابم بود. در عالم خواب دیدم سید الشهدا یه نگاهی بینه من یه لبخند بینه. اگر شبی به خواب ما بیایی چه شود آقا؟ چه میشه آقا؟ نگاهی به من کرد و فلانی من یک کسی هم با حسین قهر میبونم. خب من اعصابم خورد بود در عالمه. خب گفتم بله آقا، 38 روز دارم میام با آداب با احترام با ادب مقابل شما احترام میکنم، شما بیادبی میخری؟ یک عرب آمد بدون سلام و بدون علیک و بدون احترام دخترش پرت کرد، 2 دقیقه بعد شفاش دادی. من 38 روز دارم میام خدمت شما، باید هم عصبانی باشم و دیگه هم حرم شما نمیام، مطمئن باش آقا. حضرت ابا عبدالله صدا زدن فلانی، اون کسی که اون روز وارد حرم من شد من همون موقع دیدمش، ولی تو را الان دارم میبینم. بلا آقا در کوی ما شکست دلی میخرم دو بس. من الان تو رو دیدم، من الان متوجه حضور تو شدم، الان باید جواب تو بدم. از دست من حسین نگران نباش، بلند شو بچه تو شفا بده. و از جا بلند شدم، نگاه کردم، دیدم دخترم صحیح و سالم نشسته. این آقا، این آقا، بله در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. اگر دل شکسته باشیم جوابمون رو میدن، اگر حقیقتاً در تعینا آمده باشیم از خودشون بخوان جوابمون رو میدن. بر منکرش لعنت، بر منکرش لعنت. خدا میداند آقا، نیت بکنیم این ایام فرج امام زمانمون صدر تمام حاجاتمون بشه. قربت امام زمان آقا خیلی زیاده، به قدری قریب است آقا که امروز ما داریم میبینیم تمام عالم را بلا گرفته است، اما ما از امام زمان مخافلیم. ما اصلا یادمون رفته امام زمان نمیداریم. چه انتظاری داریم که به ما نگاه بکن؟ چه انتظاری داریم که به ما نگاه بکن؟ نبسلت دیده بودم کاش بی حیفل نه هجرانت، که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربان. تحمل گفتی و من هم که کردم سالها، اما چقدر آخر تحمل، بلکه یادت رفت پیمان. یا صاحب الزمان، امید خسته هم تا چند گیرد با اجل کشتی، بمیرم یا بمانم پادشاها چیست فرمان. یا صاحب الزمان، خودتون آقا عنایتی کنید. گرفتاریم، دردمندیم، محتاجیم، بیچاره ایم، هیچ چاره ای نداریم غیر از در خانه شما اهل بیت. خودتون به همون رحم کنید، خودتون به همون رحم کنید. ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی، هر که به هر درد و غمی شد دچار، گوید اگر یک صد و سی و سه بار، ای علم افراشت بر عالم، ایک شف و یا شف و کرب الحزن، اکشف و یا کاشف کرب الحزن.